به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید سلام میگویم از استودیوی تفسیر خبر در صدای آمریکا. در آخرین چهارشنبه سال 1387 خورشیدی در برنامه امشب نیز مرور میکنیم مهمترین خبرها و رویدادهای سال در حال پایان را. سال در حال پایان 1387 خورشیدی. در آخرین چهارشنبه سال جاری که دو روزی بیشتر نمانده به پایان این سال، امیدرضا میرسیافی روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس جوان ایرانی در زندان اوین درگذشت. امیدرضا میرسیافی بیشتر در زمینه تاریخ موسیقی ایران پژوهش میکرد. یک مطلب او درباره مشکوک بودن مرگ پرویز یاحقی، هنرمند بزرگ ایران، آنگونه که مراحل بازداشت و بازجویی امیدرضا نشان داده از زمین ساز محکومیت او به 2.5 سال زندان شد. علاوه بر این امیدرضا میرسیافی در یکی از مطالب خود در وبلاگ شخصیش خطاب به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش فقر در ایران این پرسش را مطرح کرده بود که آیا رسیدگی به وضعیت مردم ایران واجب‌تر است یا رسیدگی به مردم غزه. دستگاه قضایی ایران امیدرضا میرسیافی را به خاطر طرح این سوال متهم به اهانت به مقدسات اسلامی ساخت. نهادهای ایرانی حقوق بشر از جمله مجموعه فعالان حقوق بشر مرگ امیدرضا میرسیافی را در زندان دولت اسلامی ایران ناشی از عدم رسیدگی به وضعیت بحرانی جسمانی وی و وضعیت روحی وی گزارش کردند. در گذشت امیدرضا میرسیافی در آستانه نوروز در پی مرگ مشکوک یک زندانی دیگر امیر حسین حشمت ساران روی داده است. در گذشت وبلاگ نویس جوان ایرانی امیدرضا میرسیافی و دیگر رویدادهای مهم سال 1387 خورشیدی را بررسی میکنیم. در گفتگو با آقای علیرضا نوریزاده روزنامه نگار، نویسنده و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. خب سلام به شما آقای نوریزاده گرامی در لندن.
سلام به شما چالنگی عزیزم، دکتر سازگارا، بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا و به ویژه در خانه پدری و با همه دلم تسلا میگویم یا تسلیت میگویم به خانواده امیدرضا میرسیافی. امید که مثل فرزندم بود و آخرین بار دیشب با او تلفنی صحبت کردم و یکی از جرمهای او هم ارتباط با من و شما بود. من اگر اجازه بدید آقای چالنگی، پیش از هر چیز، حداقل برای اینکه این ساعتهایی که شما از اون لحظه که خبر رو به من دادید امید همه لحظات با من بوده، من یه مطلب کوتاهی رو نوشتم. بگذارید یک بار هم تفسیرمون با شعر شروع بشه. این رو میخونم برای او، برای همه، برای نسل دلخسته و آزرده او، برای خانوادش و برای همه آنهایی که در زندانهای ولایت فقیه سرنوشتی چنین دردناک رو داشتن. امید یک لحظه بود، لبخند ساده‌ای در بامداد گریه میهن. از راه دور می آمد با زنگ اتفاقی، یک چشم نور را در شام قربتم می بارید. امید در حس بیگناهی خود فردای آفتابی میهن را تصویر کرده بود. با واژه‌های او خاکستر هزاره تنهایی پر می کشید، یک باغ در برابر من سر می کشید. با او دوباره دیدن ایران معنا گرفت. در محبس ولایت جهل و دروغ و مرگ، او بودن مضاعف خود را هر لحظه‌ای که در برابر جلادان بر می‌خواست تثبیت کرده بود. جمشید گفت امید ما پرواز کرد و رفت، ایران خسته را آواز کرد و رفت.
آقای نوریزاده اولین انسانی نیست، اولین روزنامه‌نگار و بلاگ نویسی نیست که در زندان‌های ایران میمیره، جان میده و فوت میکنه. آقای یعقوب مهرناد، بلاگ نویس جوان بلوچ ایرانی، اعدام شد. کمتر از دو هفته پیش امیرحسین حشمت ساران، یک فعال سیاسی در زندان به طرز مشکوکی فوت کرد. پیش از اون اکبر محمدی و کسان دیگه. چه کسانی اساساً مسئول حفظ جان زندانیان هستند و سرنوشت این افراد، کسانی که در زندان هستند به هر دلیلی، چه کسانی در قبالش مسئولیت دارن و باید حافظش باشن طبق قوانین خود ایران و همینطور قوانین بین المللی؟
جناب چالنگی، شما در نظر بگیرید زمانی که چند سرباز آمریکایی رفتار نادرستی با افرادی داشتن که بسیاری از اون افراد مجرمان شناخته شده بودن، ده ها تن رو کشته بودن، چه سر و صدایی در دنیا به پا شد که کسانی که ناظر بر امور زندان ها هستن، حافظ زندانیان هستن، خود نباید اسباب رنج و درد و تعب آنها شوند؟ و جمهوری اسلامی چه سینه زنی به راه انداخت و چه سر و صدایی در باب ابو غریب به راه انداخت و در باب گوانتانامو؟ و گوانتانامای ایران رو کسی ازش سراغ نگرفت که در آن زندانیان گوانتانامو حق دارن کتاب داشته باشن، از آفتاب برخوردار میشن، حتی خطرناکترینشون دارای حقوقی در زندان هست. در زندان 209، در زندان ولی فقیه، اما زندانیان هیچ حقی ندارن. اگر امید رضا گاهی توانست با شما و من تلفنی صحبت بکنه، از برکت چند انسان خوب بود، چند آدم صالح بود که در اونجا دلشون به حال یک جوان 25 ساله سوخت و اجازه میدادن او صحبت کنه. دیشب وقتی با من حرف زد و گفت که قاضی با تعطیل چند روزه او برای نوروز مخالفت کرده، واقعا پر از درد بود و شروع کرد فریاد زدن. هرچی به او گفتم، امید رضا همکار من آقای بزرگزاده از او خواهش کرد آرام باشه، این صدایی که او داره میکنه، حرفایی که میزنه به گوش نامحرم میرسه، ولی او ساکت نمیشد و بعد ظاهرا قرص هایی به او دادن برای آرامش اعصابش. امیدوارم دکتر حسام فیروزی که باید درود به او بفرستم به خاطر این پایمردیش، او باید یک روز این راز رو برگشاید که با امید رضا چه کردن. کسانی که نگهبانان زندان هستن هر یک جلادان این زندانیانن. شرح رفتاری که با زندان اکبر محمدی شد من و شما شنیدیم و میدونیم که در اون چند ساعت آخر با او چه کردن. دوست عزیزمون آقای سازگارا در زندان بود و در دوران اعتصاب قضاش میدید که با او چه رفتاری کردن. و بنابراین آنچه درباره جنایت علیه بشریت میگویند امروز در ابعاد کامل در جمهوری اسلامی جریان داره. فقط سال 67 یک موردش هست، مرگ‌ها و کشتارهای دیگر. اول انقلاب به اقرار آقای خلخالی 2000 اندی تیرباران و اعدام شدند. الان هم بعض بدتر شده، یعنی الان امید رضا چه جرمی مرتکب شده بود جز این که عاشق موسیقی بود، جز این که به ترانه های تورج نگهبان دل بسته بود، جز این که پنجه پرویز یا حقی رو عاشقش بود، جز این که به شعر دل بسته بود و درد دل کرد با پدرش، فکر آقای خامنه‌ای پدر ملت ایران ایشون ولی امر مسلمانان جهان است، نمیخواد پدر ملت ایران باشد، و با او درد دل کرد که مرا هم به اندازه پسر حسن نصرالله دوست داشته باش. و دیدیم چه سرنوشتی برای او مقرر کردن. و من واقعا اولا از یک طرف از وکلای عزیز خواهش میکنم اگر در قدرتشون نبود در یه پرونده کاری انجام بدن، این پرونده رو قبول نکنن. پرونده برای کسب شهرت نیست، بلکه پرونده برای کمک به این عزیزانه. و در موردی اگر دیدن قادر نیستن نپذیرن. واقعا امید رضا پرپر شد بی دلیل، و امید رضا هیچ دلیلی وجود نداشت که او از زندان جنازه بی جان بیرون بیاید. من بسیار از این ماجرا متاسفم.
آقای دکتر حسام فیروزی در تماسی که با مجموعه فعالان حقوق بشر در خارج از ایران داشتن، گزارشی که منتشر کردن شهر داده که امید رضا میرسیافی به دلیل افت فشار خون و مصرف قرص هایی که به ایشون داده بودن فشار خونش به شدت پایین اومده، اونو به بهداری بند بردن، در اونجا رسیدگی نکردن، به طور اهانت‌آمیزی خود آقای حسام فیروزی رو اخراج کردن، بیرون کردن از اون ساختمان و به هر حال تعلل کردن، سهل‌انگاری شده و گفته شده از طرف مسئولان، یعنی مسئولان گفتن که مسئولان زندان که خیر ایشون هیچ ناراحتی نداره و در حال تمارز و مشکلی نداره و همین امر تأخیر در رسیدگی به وضعیت جسمانی امیدرضا میرسیافی، اونطور که مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از آقای حسام فیروزی منتشر کردن، از علتهای اصلی درگذشت امیدرضا میرسیافی بوده در زندان. سلام به شما.
عرض سلام و ارادت خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، چرا یک جوان ایرانی 25 ساله نظامی که خود به هر حال گفته میشه نخستین حکومت الله بر زمین هست، حکومتیش که بین اکثریت ملت ایران به گفته مسئولان ایران دارای محبوبیت، وبلاگ امیدرضا میرسیافی یا آقای یعقوب مهرنهاد چه تأثیری داره؟ یا سؤال ایشون از رهبر جمهوری اسلامی ایران یا این نوری‌زاده میشه، یعنی چرا باید چنین سرنوشتی منجر بشه برای یک جوان ایرانی؟ اشکال کار کجاست؟ عیب کار کجاست؟
من اول یه چیزی بگم، واقعا قبل از برنامه شما به من این خبر رو دادین هنوز از شوک این خبر در نیومدم و واقعا لبخند رسیدن سال نو و نوروز روی لب همه ما خشکید که این جوان پرشور و نشاط اینطور ناگهانی در زندان فوت کرده. و قطعا و قویانم باید بگم که وقتی حکومت فردی رو زندانی میکنه به هر جرمی، حتی جرم قتل، چه برسه زندانی های سیاسی و عقیدتی که در واقع بیگناهن و میکنه تو زندان، 100% مسئولیت حفظ جان و سلامت زندانی به عهده حکومت. و این گزارش هم که دکتر فیروزی دادن به نظر من 100% نشانگر بیمبالاتی مسئولین زندانه، برای اینکه نگهبان موظف است که داروی زندانی رو که پزشک تجویز میکنه نزد خودش نگه داره، یک جا به زندانی نده، سر ساعت اونی که زندانی لازم داره ببره بهش بده، مبادا زندانی یا زیر فشار روحی با هم بخوره یا اینکه اشتباه بکنه اصلا. بنابر این هر کجای دیگه دنیا هم باشه، وقتی یک جوان 25 ساله به دلیل سهل‌انگاری یا شاید هم عمدی، خدا میدونه، در زندان فوت میکنه، تمام مسئولین باید صدا بشن، محاکمه بشن و رسیدگی بشه. اگرچه متاسفانه در زندانهای ایران به امثال آقای مرتضوی که دادستان منصوب آقای خامنه‌ای هست، امثال خانم زهرا کاظمی به فرمانشون یا به دستشون یا زیر نظرشون کشته میشن، یا خانم زهرا بنی یعقوب و پرونده های عجیب و غریب تجاوز و قتل پیش بیاد و آبم از آب تکون نمیخوره، به هیچ کس هم جواب نمیدن. ولی برگردم به سوال شما، واقعا های چالنگی خیلی خیلی روشن، اینا شوخی تعارفه، بگیم من نمیدونم تقوا دارم، جانشین خدام، حکومت الله بر زمینم، به قول ابوذر غفاری به معاویه میگفتش که تو وقتی میگی من خلیفه خدام، برای اینکه بر کسی از کسی ازت سوال نکنه، تو وکیل مردمی. امثال آقای خامنه ای که خودشون سایه خدا روی زمین میبینن، تای تش در واقع جواب به سوال مردم نمیخوان بدن و این امکان رو به مردم بستن که از ایشون سوال کنن، از عملکردشون، از رفتارشون، از کارهاشون و از کارآمدی حکومت. سهل است بتونن مردم هر وقت نخواستن عزل کنن ایشونو. یک مجلس خبرگان فرمایشی هم درست کردن که میرن از ایشون فقط رهنمود میگیرن. این همه سیاه‌کاری در قوه قضاییه، در رادیو تلویزیون، در نیروهای انتظامی، در دستگاه امنیتی کشور، در اقتصاد ایران، در دولتی که منصوب آقای خامنه‌ای، دولت آقای احمدی‌نژاد میشه، این مجلس خبرگان که به قول بعضی‌ها به طعنه بهش میگن مجلس خفتگان، یک سوال از این رهبری حتی نمی‌کنه، حداقل دل مردم خوش باشه که آقا شما بیا جواب بده. الان یه جوون در زندان مرده، قوه قضاییه مستقیما زیر نظر رهبریه. شب عید من الان واقعا نگرانم، نمیخوام خدای نکرده خانواده های زندانی های دیگر رو به نگرانی بندازم، ولی آقای مافی هم در قزوین یک روزنامه‌نگار 30 ساله است دستگیر شده، ظاهرا همین شب عید هم جشن تولد 30 سالگیشه، به همراه بچهای فعال قزوین که نهادهای مدنی و گزارش‌های مطبوعاتی داشتن همین یک هفته ریختن همه رو دستگیر کردن بردن، معلوم نیست به چه جرمی. دانشجوها الان تعداد زیادی زندان هست بعد از اون درگیری پلی‌تکنیک، و همه خانواده ها الان در نگرانی هستند. مطمئنم مثل سالهای قبل خانواده ها سفره هفت سینو برمیدارن میبرن پشت زندان اوین، و من نمیدونم آقای چالنگی کی قرار سایه منحوس زندان اوین از سر جامعه ما برداشته بشه. به قول اگر بخوایم به زبون امثال میشل فوکو اینا صحبت کنیم و بررسی کنیم سایه سنگین یک زندان رو، یک اسم ظاهرن اما یک تاریخ، یک سایه سنگین و منحوسی است بر سر تمام روابط سیاسی و اجتماعی جامعه ما. و به هر حال غیبت آزادی به معنی عام، غیبت آزادی بیان به معنی اخص، این اون چیزیست که جامعه ما ازش رنج میبره. و یک سوال ساده از رهبری مثل همینی که این جوان پرسیده سرکارشو به زندان میندازه، سوالی که حق هر شهروندیه بپرسه، سنگینتر از اونم باید بپرسه. و اقلا آقایونی که مدعی دین و خدا و پیغمبر هستن باید از بزرگان همین دین یاد بگیرن. عمر خلیفه پرشکوه اسلامی وقتی بالای منبر حرف میزد گفت من اگر را پامو کج گذاشتم عربی اینقدر جسارت داشت از پای منبر بلند شد گفت با همین شمشیر کج راست میکنیم. این جسارت رو حداقل در تاریخ این دین اگر آقایون مدعی همین دین هم باشن ما داریم. یا قسم خورده ترین دشمنان امیرالمومنین وقتی خلیفه مسلمین بود خوارج نهروان بلند میشدن پای صحبت ایشون حرفشو قطع میکردن، میگفتن الحکم لله الحکم لله، و تاریخ معلوم میکنه حضرت علی هرگز اونا رو محکوم نمیکرد، زندان نمیکرد، توهین به رهبری نمیگفت، توهین به امام نمیگفت، جوابشون رو میداد، حرف رو با حرف جواب میداد، شمشیر رو با شمشیر جواب داد. به نظر من واقعا این آخرین روزهای سال که داره تموم میشه، حالا این برنامه قرار بپردازیم، این داستان یک برگ بسیار ننگین دیگه شد به تاریخ یک سال گذشته حقوق بشر به خصوص در ایران و 30 سال گذشته، ولی به خصوص در یک سال گذشته بسیار کارنامه حقوق بشر در ایران تیره تر شد. و این برگ آخری یک برگ واقعا سیاه و ننگین دیگه ای شد که من امیدوارم که یک روزی بیاد در کشور ما که دیگه شاهد چنین صحنه هایی نباشیم.
آقای نوری‌زاده، خب شما تفسیر میکنید که چرا چنینه؟ از روحانی گرفته مثل آقای کاظمنی بروجردی تا بقیه، آقای مافی در زندان احساس امنیت نمی کنند و خانواده هاشون در آستانه نوروز همچنان نگران جان کسان خودشون هستن و هوادارانشون، و علت کجاست؟ علت
ببینید آقای چالنگی، مشکل ما همین است که عده‌ای با مصادره کردن خدا و دین، به قول شاملو خدای را در پستوی خانه نهان باید کرد، اینا خدا را مصادره کردن، دین هم مصادره کردن، خود رو اوتاد دین میدانن، محور خیمه دین و ولایت. خب اینا نشستن در کار، و شما وقتی اینا رو مقایسه میکنید با هر رژیمی، و بیایم با رژیم گذشته مقایسه کنید، در رژیم گذشته اگر کسی مرتکب جرمی میشد که جرم سیاسی عنوان میگرفت، اگر مسلحانه بود که در دادگاه نظامی محاکمه میشد، حالا برای اینکه اعتراف بکنه شکنجه میشد یا نمیشد کاری ندارم، حکمش که صادر میشد این در زندان دیگه زندگی میکرد. بسیاری از آدمایی که رفتن در زندان آمدن بیرون، خاطره نوشتن، ما هم یه دوران کوتاهی تجربه کردیم دیدیم. شما وقتی جرمت مشخص میشد محاکمه میشدی 3 سال زندان، 10 سال، 100 سال.